صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. در بحث تاریخی که از جلسه گذشته شروع کردیم، به فضل خدا بحث بر سر این بود که محیطی که اسلام درش شروع به نشو نما میکنه معروف به محیط جاهلیت. این محیط جاهلیت رو یه مقداری تلقی اشتباهی ازش شده، یعنی یک نوع محیط بربریت مثلا ازش تلقی شده و جامعه بسیار بدوی و بیابانی و بیفرهنگ و همه این چیزا. طبیعتاً این یک سوالی رو ایجاد میکنه و اون این که اگر اسلام در یک محیط جاهلی به معنای همین که عرض میکنیم که تو ذهنها هست، بربریت خلاصه و حماقت و کشت و کشتار و چه در این محیط رشد کرده و نمو کرده و خودی نشون داده، این هیچ دلیل نمیشه که در یک محیط مدنی و با تمدن اسلام بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. از این جهتش بود که ما برگشتیم و با این طرح سوال این بحث رو تو قرآن داریم پیگیری میکنیم که محیطی که اسلام درش رشد کرده این چه محیطیه؟ این از کجا؟ یعنی اون پایه کجا اتفاق افتاده؟ و از قضا بخواییم دقیقاً نشون بدیم که محیط مکه محیطی است که اتهام بسیار متمدن و با فرهنگ و دارای قواعد فرهنگی فوق‌العاده است که میتوان نهایتاً این جامعه رو یک جامعه متمدن به اصطلاح امروزی ازش یاد کرد. در این زمینه هم آیات قرآن رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و کردیم و هم روایات نهج البلاغه رو عرض میکنیم برای اینکه نشون بدیم که این جاهلیتی که مد نظر هست، به تعبیر جاهلیت، این منظور این چیزی که محیط بربریت و بدوی بودن و حماقت و کشت و کشتار و فینه ها نبوده. گرچه که بعضی از عناصر مثلا فرض بفرمایید که قابل سوالی هست، که خب مثلا فرض بفرمایید بردهداری مثلا در جامعه مکه مثلا جزء عوامل افت این جامعه است و عواملی است که نشون میده که این جامعه یک جامعه بدوی است. این هم خدمتون عرض خواهیم کرد این شواهد رو که نه، اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست. حتی در این زمینه ها بردهداری یه چیزی بوده که اقتصاد اون زمان بر همه این منوال حاکم بوده، مثل بانکداری. این که حالا تق بانکداری کی کلن در بیاد و بعدن یک زمانی بگویند که نیا کن اینا چه آدم های بیفرهنگی بودن، یه چیزی داشتن به نام بانکداری و اینها، اقتصاد جهانی اصلا بر اساس بردهداری بوده. اینا هم جز مسائل تمدنی اون روز بوده. اتفاقا اون روز جامعه متمدن اینجوری بوده و حالا باید اون بحث برده و بردهداری که حتی میبینید اسلام توی روال خیلی با شیبه کمی میاد و با این پدیده برخورد میکنه که حالا سر جاش انشالله توضیح میدیم. میخوام عرض کنم حتی بعضی از عواملی که به نظر من جز عوامل شکست مثلا این همچین جامعه‌ای باید باشه و خیلی نشانی از این حالت بدوی بودن باید داشته باشه، اینجوری بازم حتی نیست. اجمالا یه اندیشه ای رو در مکه توضیح دادیم و البته نمیخواستیم وارد تمام جزئیات بحث بشیم، ولی انقدری ازش رو معرفی کردیم که در مکه اندیشه توحیدی به برکت حضور انبیاء مختلف و از جمله خود وجود نازنین ابراهیم خلیل الله، اندیشه توحیدی در این سرزمین بوده و آیات متعددی در این زمینه وجود داره که اگر چیزی به نام بت‌پرستی هست، بت‌پرستی به این معنای تقریبا لوسی که ما ازش بحث میکنیم، این در هیچ جای دنیا نیست و اون تفکرم تفکری بوده که همراه با خدا بوده، همراه با وحدانیت خدا بوده و البته به انحراف رفته بوده. یعنی یک بحث فکریه به نام توحید به انحراف رفته بوده. ما جایگاهمون جایگاه بحث راجع به توحید الان نیست که بخوایم بگیم رابطه بحث توحید با بت‌ها، با بحث شفاعت، با بحث فلان، با اینا کلن چجوری قابل جمعه. یه گریزیشو هفته پیش به حقیقت گفتیم، فقط نشون بدیم اینقدری که مد نظر ما از تو بحث تاریخ. ببینید به جهت فکری و اندیشه‌ای اینا این درشون هست، کاملا بحث توحید، بحث اندیشه های توحیدی در این جامعه وجود داره. این از ویژگی های فکری خود همین جامعه است. یه نکته ای که پس این یه نکته ای که عرض کردیم که خودش باعث یک نوعی از وجود جریان تمدنی به این معنای امروزی که میگن تمدنی، که حالا همین اسم همینو میذاره جاهلیت قرآن، یه نکته ای که به شدت مهمه در جریان بحث مکه بحث خود بنای کعبه است. من یه خلاصه ای میگم و میریم آیات رو نگاه بکنیم. ببینید در بحث بنای کعبه شما در تاریخ اومده، در قرآن هم اومده که این یک خانه است که خدا برای کل بشریت ساخته و به تعبیر روایت وسط دنیاست. این تعبیر روایته. به تعبیر روایت خانه ای در وسط دنیا ساخته خدا برای کل بشریت. این اتفاق هم افتاد، یعنی از تمام نقاط دور و نزدیک در تمام دنیا بلند می شدن می اومدن مکه. شما همینجوری اگه حساب بکنید میفهمید که مکه یه شهر بسیار توریست پذیریه و اساساً شهرهای توریست پذیر نمیتونن جامعه متمدنی نباشن. باید ظرفیت فرهنگی خاصی رو در خودش داشته باشه که بتونه از تمام دنیا فرهنگ رو توریست بپذیره تو خودش. باید اسکان بده، باید غذا بده، باید شما حساب بکنید مثلا مشهد، الان تازه مشهد و نوان ایرانی ها میرن، ولی شما حساب بکنید که همین خود الان همین مکه همین الانش، خب یه جاییست که از سراسر دنیا میرن، الان تازه مسلمان ها میرن. الان به دلیل این که پاکسازی در سوره مبارکه توبه انجام میشه، الان مسلمان ها میرن، دیگران نمیتونن برن اصلا تو این محیط، ولی این خانه بوده که همه ادیان بهش استقبال میکردن، حتی هندوهای اون موقع از اونجا میومدن، از هند میومدن، از چین میومدن، از این ور میومدن، از یمن میومدن، از شام میومدن. شما فکر کنید یک شهری اگر اقتضای اینو داشته باشه که همه بلنشن بیان توش و هزینه کنن و مسئله قربانی و اینها بدن، شما ببینید این شهر چه نوع شهری میشه این قربانی هم جزء آداب دینی اسلامی نبوده، کلا میومدن اونجا قربانی میدادن. شما ببینید به جهت فرهنگی همه اقوام میومدن در مکه و در خود خانه خدا بت خودشون رو میذاشتن. شما ببینید که این خانه توحیدی چقدر فرهنگ پذیر باید باشه، یعنی این شهر، و چقدر باید متمدن باشه اتفاقی همچین شهری که بتونه این فرهنگ های مختلف رو در خودش قبول بکنه، بپذیره، اسکان بده، پذیرایی بکنه و اینها، همه اینها رو هم. پس ببینید، ببخشید آقایون یه دو قدمی تشریف بیارن جلو، از همین الان از همین جلو پر بکنید که همجوری میان دیم نقدر مشکل نباشه. بحث کعبه از زوایای مختلف کلن قابل بحثه، بحث کعبه که حالا برخی از زوایاش رو انشالله توی اونجایی که یه بحث رسیده انشالله به بحث مدینه و بحث تغییر قبله اونجا عرض خواهیم کرد که معایات تغییر قبله و جریان یهودی ها و بحث تغییر قبله، یعنی این مجموعه از بحث رو انشالله اونجا تحلیلیش رو باید اونجا خدمتون عرض بکنیم. ولی به جهت اینکه فعلا دم دستی کارمون را بیفته برای بحث مکه، اولا اون چیزی که هم از آیات معلوم هست از روایات این است که این خانه یک خانه حقیقی است، یک خانه حقیقیه. یعنی چی خانه حقیقیه؟ ببینید ما مرکب هایی داریم بهش میگن مرکب حقیقی و مرکب، بعضیشون مرکب اعتباری میگن، ترکیب های اعتباری دارن، واحد حقیقی نیستن. شما مثلا همین این خانه واحد حقیقی نیست، واحد اعتباریه، یه سری چیز و یه سری گل و سنگ و فلان رو همجور رو هم چیدن شده خانه. خب این بیت درسته یک واحد ازش یاد میشه ولی واحد حقیقی نیست. خاصیت واحد اعتباری هم همینه که چیزایی که مرکب باشن و اعتباراً واحد ازشون یاد بشه این است که مجموعه آثارشون مساوی آثار مجموعشونه. مجموع آثار اگه شما یک آجر بذارید به اندازه یه آجر سایه میندازه، دو تا آجر بذارید به اندازه دو تا آجر سایه میندازه، یعنی آثار مجموعشون اینجوریه، مساوی مجموع آثارشونه. ولی واحدهای حقیقی شبیه همین تقریباً شبیه پیوندهای شیمیایی میشه تش، برای مثال فقط عرض میکنم، شبیه پیونده شیمیایی میشه که واقعا آثار مجموعشون مثل مجموع آثارشون نیست. مثل همین نمک تمام که بالاخره یکیش یه فلزیه یکیش یه کلوره مثلا اینها، ولی ترکیب اینها به واسطه یک واحد حقیقی در میاد. به نظر میاد که این خانه خانه است که راهی به عالم بالا داره، یعنی از اون عالم بالا همینجوری منشعب شده اومده شده این خانه. این در روایاتمون چند تا روایت جالب داریم در این زمینه. در علل الشرایع منو صدوق نقل میکنه این روایاتو که باب العلت التي من اجلها سميت الكعبه كعبه، برشی اسم کعبه شده کعبه. کعبه میدونید که دو معنی داره، یکی بحث مکعب بودنشه، یکی به معنای برجسته و برآمده بودنشه. خب حالا دوتاش رو دقت بکنید به این دوتا معنا. روایت اول، جا نفر من الیهود الی رسول الله، یه گروهی از یهود میان خدمت پیغمبر، از یه چیزایی سوال میکنن، ضمن چیزایی که سوال میکنن این است که قال له احدهم لا شيء سميت الكعبه تو کعبه، برای چی کعبه اسمش شده کعبه، به معنای حالا اینجا به اون معنای برجستگیش داره نگاه میکنن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانه وسط الدنيا، به خاطر اینکه وسط دنیاست کعبه. ببینید این کی باید بگه وسط دنیا کجاست اصلا؟ خب نه وسط کره زمین ها، وسط کل دنیاست. همین اینجا قبل اینکه روایت بعد رو ببینیم، شما بیارید بله، به خاطر اینکه برجسته است، یعنی همین دیگه، به خاطر برجستگیش، یعنی تو کل دنیا اینجا زده بالا، در کل دنیا اینجا برجسته است، بقیه همه پایینن. این نقطه برجسته دنیاست. ببینید شما این دوتا آیه رو ببینید، تو من نشون داده بودم یه موقع، انعام 92 رو ببینید و شورا 7، این دو تا آیه رو ببینید. ببین در انعام 92 وقتی که پیغمبر رو میخواد معرفی بکنه و اینی که دینش یک دین جهانیه، دینش دین جهانیه، با یه تعبیر خیلی عجیبی میگه این رو، چون دین پیغمبر دین جهانیه. خب این که این دین جهانیه و این اون نظیر للبشره، نظیر للعالمینه، کافتا للناسه، تمام اینا، وقتی میخواد این رو به یک زبان دیگه بیان بکنه اینجوری بیان میکنه: و هادا کتاب انزلناه و مبارکن مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرا و من حولها. این کتابی که ما ناظر که این مبارک مصدق الذی بین یدی، مصدق بین پیشاپیش کتب پیشاپیش خودشه، و برای اینی که تو با این قرآن انذار بکنی مکه و اطراف مکه رو، کل دنیا دور مکه قرار گرفته، یعنی کل دنیا، یعنی مکه و کل دورش اینجوری، و تمام عوالم که درش تمام جنیان اینها باشن، این برای همه است، یعنی برای همه چنین، یعنی ما جنیانی داریم خب در کرات دیگه، اینها پیغمبرشون پیغمبر ماست، نه وسط، نه اینکه وسط کره زمینه، وسط کل دنیاست مکه، و این بله بله مرکزه، کاملا مرکز. حالا این دقیقا تو آیات این حالت مرکزیتش اومده، حالا این رو بهتون نشون میدم که دقیقا همین الان حالت تو بحثای چیزا میگن حالت قطب زمین مثلا تو اونجا تو خود مکه، و این که مثلا اونجا ظاهرا به جهت قطبیه چیزی داره، حالا اینش ما به این بحث فیزیکیش کار نداریم، بحث معرفتی اینجا که اون موقع برامون طبیعتاً یه معنای دیگه میده، معنای دهو الارض، که چرا زمین از این نقطه زده بیرون. خب ماجرای دهو الارض که همه جا آب بوده، زمین خواسته بزنه بیرون، از زیر خشکی کعبه زده بیرون. خب این چرا یه همچین ویژگی پیدا کرده کعبه؟ این کعبه چیه اصلا؟ میخوام این یه بخشی از مواضع معرفتیش، بخشی رو میذاریم تو بحث تغییر قبله. ببینید هم اینو ما اینجا داریم، هم تو سوره مبارکه شورا آیه 7 باز دور همینو داریم. درد و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر، ما این چنین بود که قرآن عربی رو نازل کردیم و وحی کردیم به تو، لتنذر ام القرا و من حولها، تا اینکه تو مکه و اطراف مکه رو باش بیم بدی. کل عالم خلاصه اطراف مکه است و این مرکز عالمه، اینجا مرکز عالمه. این مرکزیت عالم در آیات دیگه حالا نشون میدم، این مفصل اومده این بحث اصلا حالت مرکزیت بودن برای کل عالم. این یه همچین ویژگی در این خانه خدا به جهت بحث برجستگیش هست. در اون روایت بعدی این بحث اینجوری داره که انه سوئل لمس سمیت الکعبه کعبه، میگن چرا کعبه رو میگن کعبه؟ امام صادق میفهمن لنه ها مربع، چون مربع مربع بهش میگن کعبه. بعد طرف این کاره بوده گیر میده، میگه ولی من سارت مربع. خب چرا مربع؟ حضرت میگن قال لنه ها به حضاء البیت المعمور، سوره مبارکه تور هست، اون یه سقف مرفوع در حقیقت، و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع. خب میگن این به حضاء بیت معموره و بیت معمور و هو مربع. ببینید میخوام عرض بکنم این واحد واحد حقیقیه، این خانه خانه حقیقیه، حقیقت داره، یه حقیقتی داره، غیر این چیزی که مثل این خانه نیست. این خانه حقیقت نداره در عالم بالا، چون چیزی به نام این خانه نداریم ما، چون که اصلا چیزی نیست، حقیقت یه واحد اعتباریه. اینا وقتی میگه خانه، ما به ازای از این خانه در بالا نداریم، ما به ازای از خودمون داریم، چون ما واحد حقیقیم، یه موجودیم، ولی خانه موجود نیست. به هدال به واقع مربع، فقیل له ولما صار البيت المعمور مربع، گیر میده میگه اون بیت معمور چرا مربع؟ میگه لانه به هزاء العرش. ببینید میخوام بهتون بگم که این از کجا نشأت گرفته اومده پایین شده. به هزاء العرش و هو مربع، میگه این چون که به دقیقه موازی عرش قرار گرفته، عرش خدا وقتی فرود اومده شده کعبه. چرا بعدی که انشالله حضرت حجت ظهور کردن، چرا تخت سلطنت خودشونو در اینجا میزنن؟ باید این بحثا با اون بحثا تحقیقی رو ترکیب بشه، ما میفهمید که عرش اینجا سلان، عرش خدا وقتی که فرود میاد میشه این، عرش خدا متنزل وقتی میشه میشه این. به هزار عرشه و هو مربع، اون عرش هم مربع. فقیل له ولما صار العرش مربعا، یه جور عرش مربع. قال لان الكلمات التي بني عليها الاسلام اربع، به خاطر این کلماتی که اسلام برش بنا شده چهار تا، سویه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله، و اینا چهار گوش عرشه که پایه های عرش قرار میگیره، و عرش بعد بیت معمور بعد کعبه است. خب این به عنوان این چیزی که از عالم بالا اومده، کعبه به عنوان نقطه برجسته دنیا و از عالم بالا به پایین فرود آمده، به عنوان اسمهای حقیقی و موجودات حقیقی، خودش خانه حقیقی. شما الان اینا هستی، این به هزارهای هم دیگه، مثلا یکی از چیزایی که راجع به حضرت داوود میگن یا راجع به پیغمبر این نکته میگن، چون اینو شنیدید که چرا و فی السماء احمد و فی الارض ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله. اینی که حضرت داوود، حالا اینو به عنوان فقط تو پرانتز میگم که این بحثا بحثاییه که واقعا جدی جدی تو علوم حروف و فلان هم هست، حتی تا اینجا کشیده شده بحثاش. اینی که حضرت داوود میگن این چرا، مثلا جزء یک ویژگی های حضرت داوود این است که اسمش به صورت اسم حقیقی، اسم انبیا، اسمش یه جوری چیز شده، حروف اتصالی نداره، یعنی همش جزء حروف انفصالیه، د و الف و و د، یعنی به بعد نمیچسب اینا. یه بحثی رو بحث سر الحروف میکنن آیون، که این بحث به عنوان بحث حتی علوم قرآنی طرح میشه گاهی اوقات تحت عنوان حروف مقطعه. در بحث حروف مقطعه، من اینو به عنوان پرانتز قرآنی عرض میکنم، در بحث حروف مقطعه خب بعضی اسراری خواستم بگن که مثلا حروف مقطعه ها، میم، عین، سین، قاف مثلا، یا مثلا الف لام میم را، الف لام میم صاد. بعضی گفتن که به خاطر اینکه قرآن نشون بده که با همین حروف درست شده. این خیلی توجیه در حقیقت تقریبا خونکی به نظر میرسه، که مثلا خب حالا معلومه بسه با حروف درست شده، یعنی گفتن نده خب قرآن بسه حروف درست شده. یه بحثش اینه، بحث اصلیه در بحث حروف مقطعه اینه. شما ببینید آنچه که اینجا هست و به صورت مجتمع و متکثر هست، اینجا مال عالم کثرته، برید بالا تبدیل به عالم وحدت میشه اینا و منفصل میشه، چون که اونجا هازا یوم الفصله، یعنی کلن احکام قیامتی که به سمت حق میره یوم الفصل میشه اینا. یعنی الان یحبهم رو از بالا که نگاه بکنی یه به میم دیده میشه، اینجوریه، یعنی میره بالا فصل میشه اینا از هم دیگه تو حروفش. در عالم بالا ما به هزای این حروف منفصله، منفصل جمعه، برای همین در قیامت داریم هادا یوم الفصل جمعناکم، هم فصل هم جمعه. بحث حروف مقطعه خبر دادن از یه عالم بالاییه که مستقیما همونو متنزل کردن گذاشتن توی قرآن، میشه ها میم عین سین قاف، اینجوریه. حالا چی هست اینا؟ این مربوط به عوالم بالا رو اومدن اینجوری به صورت منقطعش رو ترکیب کردن آوردن، یعنی یک بحث قیامتی در جد احکام قیامتی و احکام فردی و منفرد تو اونجا هست. بله. بله.
پس بالا باید محکم باشه بعد تفسیر بده.
اونجا محکمه دیگه.
شما گفتید
منقطع. نه، اونجا دقیقاً اون محکم یه چیزی دیگه است اصلا، در مقابل تفصیله. خب در مقابل تفصیله، نه در مقابل جمع. ببینید اونجا شما میگی کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت، درسته؟ اونجا بله یه چیز مندمج بسته است، وقتی باز میشه میاد اینجا و تبدیل میشه کتابت و فلان اینا. نه، در بحث خود حروفش عرض میکنم که اینجا اونجا وقتی که هست به جهت حروف منفصله، منفصلیه، وقتی میاد پایین حروفش متصل میشه. یک حکم بالا رو اینجوری میگن، حکم بالا رو همینجوری تو حروف مقطعه اینجوری افتاده پایین تو حروف مقطعه. این نظر، نظر کاملا سر الحروفی مربوط به حروف مقطعه است، که حالا به اونه که توجیهات بحث حروف مقطعه. خود اسم حضرت داوود همینو میگن، که اسم حضرت داوود چرا داووده، مثلا این اسم کجا اومده داوود، این جزو میدونی کلمهش این حروف مقطعه میمونه، اسم از داوود چه حروف مقطعه است. و اولین کسی هم هست که در قرآن به نام خلیفت الله ازش یاد شده. ما هیچ کسی به نام خلیفت الله نداریم مگه حضرت آدم، اونم تصریح نشده که یعنی جعلن فی الارض خلیفه. در مورد حضرت سلیمان کاملا تصریح به خلافت شده، در مورد حضرت داوود یا داوود انا جعلنا که خلیفتن، انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، اون بحث خلافت او و بعد بحث خلافت حضرت داوود که میشه بحث حضرت سلیمان و اینها که بحثش مفصله. ولی اجمالا این نکته که عوالم بالا ما به هزایی دارن و همینجوری میان پایین متمثل میشن، متجسد میشن، حروفدار میشن، چه میشن، اینها نشانی از اینه که این مال عالم بالاست، اصلا جنس جنس عالم بالاست. کعبه جنسش جنس عرشیه، یک عرشی همینجوری اومده و اومده پایین، اومده پایین، اومده پایین، شده کعبه. این وضعیت کعبه است. خب این از بحث گم نشیم، بحث اصلش این است که ما میخوایم نشون بدیم که در بحث جاهلیتی که میگن، این جاهلیت اینجوری هم که میگن نیست، این جاهلیته، جاهلیت کاملا یه حالت تمدنی خاص داره. موقعیت خود کعبه هم اقتضا همچین حرفی رو داره. اون موقع وقتی که شما به کعبه به این عنوان نگاه بفرمایید و به عنوان وسط دنیا کعبه رو قرار بدید، از همه جای دنیا اینجا اومدن. این آیه سوره مبارکه ابراهیم رو ببینید، پیرامون مشکل رو بذارید بخونیم تا من بعد عرض بکنم. سوره مبارکه ابراهیم آیه از 35ش ببینید. سوره مبارکه بقره رو الان اولا بیارید. صفحه آیه 126ش نگاه بکنید. از آیه 124 نگاه کنید کلن. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حالا اینا بعداً تو بحث تغییر قبله عرض خواهیم کرد که مقدمات بحث تغییر قبله از آیه 106 بقره شروع میشه و آیات 142 و اینا که میرسه سراغ آیات مربوط به تغییر قبله، میبینید حالا ربط چه پیش زمینه‌هایی برای ربط مبحث ولایت به مبحث قبله و کعبه، یعنی چه پیوندی رو اینجا قرار میده. بعدها تو بحث تغییر قبله میبینید آیاتش هم به شدت شبیه آیات ولایته، آیات تغییر قبله. از همینجا پایه‌گذاری این چسبندگی این ارتباط ها اینا بعد از نقل مفصل جریان بنی اسرائیل و یهود و فلا اینا که اون گروه معارض ازش نقل میکنه، بعد میاد سراغ اینکه یهو چرا بحث حضرت ابراهیم، کعبه، امامت، این بحثا رو برای چی مطرح میکنه اصلا. اگه اون معلوم بشود، معلوم خواهد شد انشالله که یکی از تئوری‌های تربیتی در حقیقت دین میشود ازش به عنوان تربیت ولایی ازش یاد کرد، تربیتی بر اساس امام، تربیتی بر اساس امام. این تربیت هم در خانه هست، هم توی پدیده بزرگ و نام نماز و قبله و نماز جماعت هست، و در یه پدیده بزرگتری و اون جامعه اسلامی هست که اینو کاملا تو قرآن قابل نشون دادنه. و اینی که مسجد محور است واقعا همین جوریه، یعنی اون چیزی که دیده شده همینه. کعبه رو اینجا بذارید، بعد مساجد، 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 امام، مساجد، تا برسه به کعبه و اون امام الکل، که این کعبه و امام الکل با همن. اگر گفتن تمام الحج لقاء الامام، واسه همینه این کعبه میشه اون جایگاه امام، و بعدن دیگه همین جوری میاد تا پایین تا مساجد و همه دور این کعبه و همه هم به سمت کعبه. اصلا همه به سمت کعبه موقع یه معنای دیگه میده. تو اونجا نگفتن، تو آیات تغییر قبله هم دقت کنید نگفتن میخوای نماز بخون خودتو بکن به سمت قبله. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، هر جا رفتی به سمت قبله، همش رود به سمت قبله. خب اینی که قبله جایگاهش کجاست، کعبه جایگاهش کجاست، بعد نماز جایگاهش چیه، نماز جماعت جایگاهش چیه، این در پروسه تربیت دینی اصلا جایگاهش چیه، همه اینا هم میشه حرفای ناب 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 قرآنی. اینا که اینا اون موقع دیگه نمیایم جلو مسجد فرنگ سر رو بزنیم. نه اینکه اینا مثلا خائنانه فلان، این بس این نیست، بس ندانم کاریه که نمیدونیم که مسجد محوره، نه چیز، نه فرهنگ سرا، این خانه. بعد اینا جالب همش اسمش میشه خانه، خانه های خدا، خانه های خدا، هی میشه خانه های خدا اینا. و به سمت اون خانه اصلی خدا، که خانه اصلی خود ولی الله هم هست، این همون ارتباط توحید با ولایت که اونجا باید بحثش به عنوان معرفتی انجام بشه. چون اینو تو منبرام گهگداری میگفتم که اعتقاد شما توحید مهمتر یا ولایت، بعضی میگفتن توحید بهتر، میگفتن ولایت، و من اونجا میگفتم که جوابش این است که سوال سرکاریه، سوال اشتباه است، توحید همون ولایته. اگر شما توحید رو بخواید عملی کنید میشه ولایت، ولایت رو بخواید نظری کنید میشه توحید. در مقام فهم دین اگر میخواید تلاش بکنید توحید اوله، در مقام عمل به دین میخواید تلاش بکنید ولایت اوله. اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. این آیات کاملا این ربط و پیوست ها رو هم دیگه نشون میده. برای همین است که وقتی که خواستن به دین عمل بکنن گفتن بنی الاسلام علی خمسن، مهمترینش ولایت. اونجا اصلا اسم توحید هم نیست، چون که قرار دینی عمل کنن، قرار نیست دین رو بشناسن. بله در مقام شناخت دین توحید، در مقام عمل به دین ولایت. این هم هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اینا جایگاهشون هم یکسانه، جایگاه توحید و بحث ولایت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ما تو رو برای مردم امام گذاشتیم. اینم خیلی مهم. حالا اینا باید هی میترسن برام تو بحث بعد قبله و تغییر قبله. این جاعلک للناس اماما، نه ناس اون موقع، برای ناس اماما کلن. برای همینه که از این ورهیه ای به ما گفتن ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم. به پیغمبرم میگن دقیقا ابراهیم، ابراهیم. جایگاه ما حضرت ابراهیم هم باید اون موقع تو حتما در بحث قبله و کعبه شالا مشخص بشه جایگاه خود حضرت ابراهیم در میان خود پیغمبرا که چیه، که اینقدر توجه شده به جایگاه حضرت ابراهیم. اینجوری که ما دو تا اسوه حسنه کلا در قرآن داریم، یکیش خود وجود نازنین پیامبر اکرمه، یکیش که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، یکی حضرت ابراهیم یکی پیغمبر. و اینا ما هم فرقی ندارن، یعنی این دو تا اسوه حسنه نیست، اینا خود اینا هم ملت ابیکم ابراهیم، پدر ما حضرت ابراهیمه. اصلا چی شده اصلا این مفهوم پدری چه مفهومی که پدر ما حضرت ابراهیم شده؟ اینا هم همش باشه آش با جاش. قال و منظوریت، من فعلا میخوام این بحث روشن بکنم. ببینید اینی که عرض میکنم تحلیل قرآنی یعنی همین بحث، تاریخ قرآنی یعنی همین این بحث. وگرنه یعنی شما تاریخ اگه با نگاه قرآن نبینید، تاریخ اسلام را اگه با نگاه قرآن نبینید قطعا اشتباهه، چون که بر اساس خودش تحلیل میشه، بر اساس سنن خودش هم تحلیل میشه. شما اصلا جریان باطل با باطل رو وقتی بخواید تحلیل بکنید یه تحلیل هایی داره، جریانات حق و باطل رو بخواید تحلیل کنید یه تحلیل دیگه داره. اینها بر همین تو سوره مبارکه 8 اینجوری میگه، میگه لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه من وراء جدر بأسهم بینهم شدید. اینا دلاوری هاشون جنگ هاشون بین خودشون شدیده. یعنی اگه شما بیاید تو صد بررسی بکنی، میخوای این الوارها و چوبا و خاک و خاشاک روی آب رو با هم دیگه بررسی بکنی، خب یه سریش الوار گنده است، یه سریش چوب کوچیکتره، یه سریش فلان. بأسهم بینهم شدید تو سطح، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اگه میخوای سطح و عمر رو با هم دیگه بررسی بکنی، اصلا یه بحث دیگه است. سطح و عمق یه جور تحلیل میشه، سطح با سطح یه جور دیگه تحلیل میشه. این باید کاملا مورد توجه تحلیل تاریخی قرار بگیره. جریان حق اصلا بر اساس قواعد دیگری تحلیل میشه. برای همین از این روایت حضرت امیر رو بارها ما عرض کردیم که حضرت میگن و ان لجأتم الی غیره حاربکم اهل الکفر ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم الا المغارعه بالسیف. اگر شما فاصله سطح و عمق برداری، شما هم بیای بخوای تو سطح بجنگی، دیگه نه جبرائیل نه میکائیل نه مهاجرون نه انصار هیچ کی نیست که شما رو یاری کنه الا المغارعه بالسیف. شما میونی و جنگ و چکاچک شمشیرها بزن تا یعنی بأسهم بینهم میشه دیگه، میشه بأسهم بینهم. متا دیگه بعثون بین اونها، بینهم و بین الله، بینهم و بینکم، اینا دیگه اصلا اینجوری نیستن، اونا اصلا بر اساس قواعد دیگری است. لذا اینا رو بر اساس معارف خود قرآن باید تحلیل کرد. قرآن تاریخ خودش رو بر اساس معارف خودش تحلیل میکنه و تئوری میده بابتش. اینها باید مورد تجمد کم گرفتیم قرآن رو. قرآن تحلیل 23 سال وقایع تاریخی است که هی از این ور فلاش بک زده رفته تا اول بشریت، از این ور رفته تا انتهای بشریت رو که خواسته نشون بده. اینجور کتابی رو شما باش طرفید، نباید یک کتابی که نشسته چهار تا واقعه رو نقل کرد، در جنگ بعد چند نفر کشته شدن، اسمشون چی بود، هفت تا چند کی کی رو کشته، به این نمیپرد قرآن. که اینو میخوام اهمیت مجدد بحث قرآنی و بحث تاریخی روشن بشه. قال به منظوریت قال لا ینال عهد الظالمین و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. ببینید این نکته، و یاد کنید ما قرار دادیم این بیت رو مثابتا، مثابه یعنی میادگاه، ما میادگاه کل بشر قرار دادیم اینجا، یعنی کنفرانس کل بشریت اینجاست، جهت کل بشریت اینجاست. ما خونه رو اینجوری قرار دادیم، این خونه رو مثابتا للناس، برای همه مردم هم قرار دادیم، یعنی خونه خونه مردمه کلا. و امنن، ما اینجا هم امن قرار دادیم. حالا ممکنه بگید قرار دادن ولی نشده فلان اینا، نه، حالا بعد آیاتی هست که نه واقعا از یه امنیتی هم برخوردار بوده مکه، کلا به جهت تاریخیش هم از یه امنیتی برخوردار بوده، پیرامون مکه حرفای دیگه ای بوده، ولی مکه به صورت خاص نه، کاملا شهر امنی بوده. خب بتونیم شهر متمدنیه، شما با شهر متمدن طرفین، یه شهر کاملا توریست پذیر، فرهنگی، متمدن و همچین شهریه، هیچی از خودش نداره، مثل سوئیس که هیچی از خودش نداره. مگه سوئیس چیزی از خودش داره؟ ولی هرچی کنفرانس اونجاست، هرچی پول میره تو بانکای اونجا، ببینید چه وضعیتی داره. اینکه چیزی از خودش نداره اتفاقا نکته مهمیه که خدا اینجا گذاشته، حالا تو روایت حضرت امیر هست، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. این دعای حضرت ابراهیمه، این وقتی است که هنوز این شهر شهر نشده. حالا نشون میدن در مقابل آنچه که در سوره مبارکه حضرت ابراهیم هست. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، یک اینجا رو یک شهر امن قرار بده، ورزق اهله من الثمرات، این اهل این شهر رو از ثمرات دقیقاً بهره مند کن، من آمنا منهم بالله والیوم الاخر. بعدش هم دعای 129 آیه 129 ربنا وابعث فیهم رسولا، که از اینجا هم گره به خود واسه رسول و فلان، که اینجا یه رسولی بیاد که این دعا مستجاب میشه و دقیقاً معلومه. از این ور حضرت ابراهیم کد میده به پیغمبر، پیغمبر کد میده به حضرت ابراهیم، اینا جایگاهشون رو روشن میشه بعدن. بعدش هم که و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیه که فاصله بگیره از ملت ابراهیم و روش ابراهیم الا من سفه، روش پیغمبر روش حضرت ابراهیمه، روش پیغمبر روش ابراهیمی است. یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، من این که خودشو خر بکنه چه بتونه از این فاصله بگیره. خب شما حالا بیارید سوره مبارکه حضرت ابراهیم رو بیارید، در سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیه 35ش اینجوری داره، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. معلومه اون موقعی که ایشون دیگه رفته و برگشته و اینها، اینجا با دعای حضرت ابراهیم اینجا جایگاه خودش رو پیدا کرده و شهر شد. خب نمیگه هازا بلدن آمنن، میگه هازا البلده، من اینجا شهر شده دیگه. خب و اذ قال ابراهیم رب اجعل هازا البلده آمنن و جنبنی و بنی نعبد الاسنام، که من و بچه هم در حقیقت فرزندانم بخوایم بت بپرستیم، اون موقع بیارید قصص آیه 57 در قصص آیه 57 اینجوری داره: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. تو هدایت نمیکنی کسی بخوای، خدا هدایت میکنه. و قالوا ان تبع الهدى معک، و گفتن اگر اینکه میخوای هدایت نپذی ما همراه تو از این قرآن پیروی بکنیم، نتبع الهدى معک، با تو باشیم و حول تو باشیم و تبعیت بکنیم، نتخطف من ارضنا، این خلاصه ما ربوده میشیم از ارضمون. یعنی یه همچین توجیهی دارن که ما توسط مشرکین مکه و فلان اینا، کسایی که اینجا یه حاکمیتی دارن، ما اینجا خلاصه ربوده میشیم اگه بخوایم این کارو بکنیم. این قسمت رو دقت بکنید، ببینید که اینجا با همین دعای حضرت ابراهیم و به هر جهت تقدیری که برای این شهر شده و برای این بنا شده اینجوریه که اولا نمکلهم، آیا ما اینها رو تمکین ندادیم برای اینا حرمن آمنن، یه حرم آمنی که یجبا الیه ثمرات و کل شیئن رزقن ملدنا، با اینکه خودش اینجوریه که در سوره مبارکه که حضرت ابراهیم هست که ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، که از اینجا مشخص هم هست که خلاصه اینجا و آیات سوره مبارکه بقره که یرفع ابراهیم القواعد من البیت، یعنی اینجا خونه بوده، جنی نبود که خونه نبوده، فونداسیونش بوده، حضرت ابراهیم میاره بالا. و چقدر لطیف و نکته لطیفی در این هست که فونداسیونش بوده و اینا میارن بالا، یعنی قواعدش بوده. اینی که همون فاصله ای که حضرت آدم داره تا حضرت ابراهیم که فونداسیون ها رو بوده، منتها حضرت ابراهیم کلن جریانی رو شروع کرده، یعنی این خانه تکمیل میشه. ما در مورد حضرت ابراهیم به یک تکمیل میرسیم تقریبا در جریان سعودی انبیا، میرسیم به نقطه تکمیل تقریبا در مورد حضرت ابراهیم تو این نقطه که فونداسیوناشو گذاشته بودن حضرت آدم، اینا گذاشته بودن، منتها مراتب این فونداسیون توسط اینا بالا میاد و این خانه کامل میشه. رمز اتصال خود پیغمبرم به این همین هست که باید با دوره توضیح داده بشه. اولم نمک اللهم حرمن اونجا، پس چیه؟ اینی از کنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر، در یه وادی که نه وادی لم یزرع، وادی چی؟ غیر دیزر. وادی غیر دیزر یعنی وادی که اصلا چیز نمیشه توش کاش عمرن، یعنی این مثلا راجع به قرآن داریم، قرآن عربی غیر زی اوجن، غیر زی اوج، نه قرآن لم یوج. خب این که اصلا عمرن نمیشه کج کرد، اینو غیر زی اوج یعنی این، غیر دیزر هم یعنی این که کلن عمرن نمیشه تو اینجا چیز کاشت. به وادن غیر دیزر اننده بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلات، من آوردم اینا رو اینجا گذاشتم برای اینکه اینا اقامه نماز کنن. اصلا یه چیزیه این آیات در ربط با هم دیگه ایدایشه. خب بچه دو گذاشتی اینجا لیقیم الصلات، صلات جایگاهش چیه که اینا این خانه باید اینجوری ساخته بشه و بعد بحث نماز. پس یجب علیه ثمرات و کل شیء رزقا من لدنا، این ثمرات هر چیزی به اون رزقی از جانب ما، رزقا من لدنا، رزق من لدنا داره از همه عالم این ثمرات بلند میشه میاد اینجا، اینجا خودش چیزی نداره، ولی یجب علیه ثمرات و کل شیء. پس اینا این جایگاه مکه از ثمرات میاد، اقتصاد روان و پر رونقی داره به دلیل جایگاه کعبه، سقایت حاج و امارت المسجد الحرام به عنوان یه سری شغل‌های کاملا با کلاس دیگه، مثلا دیگه حساب بکنید دیگه چی میشه، مثلا شما کلیددار و مثلا سقای چیز مرکز دنیا باشی، خب این هم میشه شغل‌های اینجا، از همه عالم هم میان، مثابت للناس هم هر چی هم هست راجع به ناسه، این همه دنیا بلند میشن. پس اینجا باید علال قاعده شهر ویژه‌ای باید باشه. شما باز بیارید سوره مبارکه عنکبوت، شهر امن، شهر پر رونق اقتصادی، شهر به جهت فرهنگی با کلاس، توریست پذیر و این چیزا، این برعکس دقیقا این ذهنیت ما بود که یک شهر درب داغون، بی کلاس، وحشی، بربریت، ولان، اصلا هم چیزی نیست شهر مکه که شما اینقدر توهین میکنید به این شهر. این شهر با دعای حضرت ابراهیم شهر نظر کرده است، این شهر نظر کرده، میگن اینجوری بوده که مثلا شما یه شهر اینجوری شما داشته باشید. شما در مورد آیات 67 سوره مبارکه عنکبوت را اگه نگاه کنید، این باز حالا لااقل میشه گفت این حولش، حداقل قبول میکنیم که این حولش یعنی بیرون شهر مکه، فعلا ده همین قدش برای ما برای اثبات این که این شهر شهر خیلی خاص سوئیس بوده، همین این کفایت میکنه، همین مقدار سوئیس رو نمیجهت آب و هوا، جهت همون ویژگی های چیز خارج از تمدن های ایران و روم هم بوده، خارج از درگیری بوده، این شهر شهری بودی کاملا خارج از درگیری ها هم بوده، امپراتوری ها امپراتوری ایران و روم بوده و اینم خارج از درگیری بوده. خب این شهر اینجوری بوده. حالا بعد راجع به سواد و بحث اهل کتاب و فلان اینا هم خدمتتون عرض میکنم که اینجوری که اینجوری بحث شده که همه بی سواد، همه نمیدونم فلان، همه نفهم، همه اینجوری، جوری هم نبوده. اتفاقا حضور خیلی جدی اهل کتاب در این سرزمین موجب وجود سواد بوده توی این سرزمین، منتها مراتب باز خب درجه های متفاوت داشته، خب اصلش دست سواد دست یهودی ها بوده و اهل کتاب بوده که اینا کتاب دست اینا بوده. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، آیا نمیبینن که ما قرار دادیم این حرم رو حرم آمنا، حرم امن قرار دهیم، و یتخطف الناس من حوله، در حالتی که بیرون این حرم خلاصه مردم از حولش ربوده می شدن، یعنی بیرون بحث مکه و اینها بحث بله غارت و غارتگری و فلان اینا که یک تعبیری به نام الاعراب رو ما در قرآن به نام پدیده بادی نشینی، کسایی که تو این دیگه تو هول و هوش مکه، یعنی در مکه نبودن، کسایی بودن که اعراب بودن و بادیه نشین بودن، مثلا یه ویژگی هایی دارن، مثلا یه داستانی هن خودشون، که اینو باید یه مقدار قرآن در سوره مدنی به اینها اشاره کرده که پس این حرم حرم آمنیه، منتها این چپاول و غارتگری و اینایی که شما دارید میشنوید اینا ماله یتخطف الناس من حوله، مال بیرون این فضاست، مال این شهر نیست، مال مثلا درد آتشه فرض فهمید، حالا اینجوری حد اقلش. خب این چپاولگری و فلان اگه این حول رو تازه حول منظور حلوش بگید، اینجوری نگید که ام القرا و من حولها. و اگه اون حول رو خیلی چیز بکنید که بیشترش هم میرسه که تمام این چپاول و غارتگری در کل دنیا بوده، فقط این اتفاق این زمین حرم امن بوده، اینجا امن بوده، اینجا با کلاس بوده، اینجا حسابی بوده، بقیه جایی که داشتن هم دیگر میخوردن. خب این در حقیقت این تازه رو اون بحث حوله و یا نه عفا بالباطل یومونا به نعمت اللهی اکفرون. بله خب دی حالا اونم من توجهش رو عرض میکنیم، اگر کعبه به دستش نباشه پناه نمیده، اگر کعبه، ولی اینجا داره گزارش میشه که این حرم حرم امنی بوده، همون موقع حرم امنی بوده. ببینید یک موقع است که اگه در جریان ابرهه و فلان اینها هم هست، چرا جریان ابرهه رو خدا چیز میکنه اونجوری میکنه؟ اونا قرار نبوده بزنن، اونا میخوان عبدالله بن زبیر رو بزنن، اونا هم نمیخوان حرم رو بردارن. اگر حرم رو کسی بخواد برداره در حقیقت این کارش با صاحب حرمه. در جریان عبدالله بن زبیر اینها هم باید اون حالا تحلیلش رو ببینیم که اون زمان چی بوده که این اتفاق اونجا افتاده. منتهای مراتب انقدی هست که در گزارشی که خود خدا داره میده راجع وضعیت مکه در همون زمان میگه اینو ما حرم امن قرار دادیم. درسته؟ ما همین اینش بر ما بسه که نشون بده که در همین گزارشش اینی که اینجا یک حرم امنی بود که و یتخطف الناسون حوله، بیرون اینجا داشتن همدیگر چپاول میکردن، ولی اینجا نمیکردن. اینجا یه همچی ما هم الان در بحث تاریخمون همین قدش مهمه، در بحث تاریخمون همین این مقدار مهمه. اونو حالا باید فکر کرد، باید بحث کرد ببینیم که چه کاری عبدالله ابن زبیر کرد، یا مثلا اونجا چی کار میکردن با اینا که این پناه نداد خدا به اینا، چی شده که خدا به اینا پناه نداد. ولی در این زمان اینا اینجا بوده، اینجوری بوده. و یه نکته مهمی هم که وجود داره که اینم یه موقعی باید راجعش بحث بشه، آیه 97 سوره مبارکه مائده است. البته ما اینو سوره مائده قدری طبیعتا راجعش گفتگو کردیم، ولی در یه بحث فرهنگ دیگه هم قابل گفتگو هست. خدا دو تا عامل رو کلن عوامل قیام میدونه، عوامل قیام و قوام مردم میدونه در عالم، قیام مردم ها، قیام همه مردم. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خدا کعبه بیت الله الحرام رو قرار داده قیام مردم در مقابل عامل دیگر قیام که چی است؟ بله؟ نه، بحث اقتصاده. دو تا عامل قیام مردم دارن، یکی بحث پوله و اقتصاد خوب که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یکی هم بحث کعبه است. حالا باز دوره شما پیدا کنید جایگاه کعبه رو، کعبه به عنوان جایگاه قیام مردم، اقتصاد هم به عنوان جایگاه قیام مردم. این سوال من گاهی اوقات پرسیدم، آقا میگن توی حج کار اقتصادی نکنید، قرآن میگه بکنید، کی درست میگه؟ من اینجا گفتیم بودم معلوم آقا دوتاشون دارن درست میگن. چرا؟ به دلیل این که اگر حج این حج که اون عامل اقتصاد عامل قیام برای بازار مشرکین عمل میکنه، اگه این حجی که قرآن میگه که مردم قیام کلن مردمی میخواد اونجا انجام بشه، اونجا کار اقتصادی یعنی با عامل قیام اون رونق بحث اقتصادی در همون پایگاه و میادگاه بشر در اونجا اون رونق اقتصادی اونجا عامل پیوست عامل دوم قیامه، اونجا بهتره که اونجا کلن کار اقتصادی انجام بشه. ولی این نه، این حجه. برای همین است که ما این نکته رو بارها عرض کردیم، بحث دستورات دینی گاهی اوقات مثل دستوراتی است که برای یک سیستم عاملای خاصی نوشته شده. اگه تو سیستم عاملش عوض بکنید بخواید بیایید بالا، نمیاد بالا. مثل اینکه برای ویندوز یه چیزی برنامه نوشتن، شما میخواید تو اندروید بیاریدش بالا، نمیاد، چیزی دیده نمیشه. یه دموی ازش کسی میبینه و یه نقشی میبینه. مثلا الان برای همین شده حج میشه یک نقشی، مثلا این نقشی از حج. اون که حجه، اون که اون حجه نیست که. اون اصلا تو آیات قرآن نگاه بکنید که بحث قصاص رو میکنه، بحث روزه رو میکنه، بحث حج رو میکنه، که عوامل پاکسازی و تربیت فردی و اجتماعی رو بحث میکنه. تو آیات سوره مبارکه بقره که چرا این پکو بحث میکنه یهوی تو احکام، چرا یهوی از بحث خود تغییر قبله و اینا یهو بر میگرده، یهو شروع میکنه چند تا بحث احکامی کردن. این احکام شروع میکنه، این احکام چه ربطی به هم داره؟ مثلا چه ربطی به اینجا داره؟ چه ربطی به اینجا داره؟ یک، چه ربطی به هم دارن این احکام؟ عوامل پاکسازی و تربیت فرد و اجتماع رو شروع میکنه بحث کردن. در اون تربیت اجتماعش بحث حجه، یعنی جامعه مسلم با حج تربیت میشه، جامعه با حج باید تربیت بشه. اگه این حجه، خرونق بازار اقتصادی باشه توش، خوبه دیگه. اگه این حجه، اون موقع اینش تقویت بازار شرک و کفره. اینه که دستورات دین تو سیستم عاملای خودش میاد بالا. سیستم عاملاشو که عوض بکنید هیچ دیده نمیشه چیز خاصی، چیز خاصی دیده نمیشه توش. همین اون موقع حج جان بارها عرض کردم، همین حج و همین کعبه به این عظمت رو امیرالمومنین اسمش میذاره سنگ لایزر را لاینفع، این کعبه رو اسمش میذاره سنگ لایزر را لاینفع، سنگ به درد نخور. اون نیست که، اون دیگه یه چیز دیگه است. اون حجه رو اقامه بکنید، اون حج معلوم میشه کار خوش انجام میده. اون حجه اینجا به عنوان عامل قیام مردمیه. تو سوره بقره هم که نگاه بکنید، مثلا جزء روال تربیت جامعه است. حج برای همینه انقدر توصیه خدا فی عامی هاذا و فی کل عام، من برم حج، هر سال برم حج، من هر سال برم حج. یعنی هر سال در این پروسه تربیت اجتماعی چیز قرار بگیرم. این توی این میادگاهی که خدا واجب کرده آدم ها برن، یه دور باید برن تربیت شن. حالا به هر جهت اینم عامل قیام این خانه. و حالا بحث فرهنگی زیادی داره، اصلا تبعاتی که میام هی این بحث و پیوند داره، بحث امامت بحث داره، این بحث نماز و بحث نماز جماعت. من اینو بار چندین بار این سوالو طرح کردم، شما ببینید بحث نماز جماعت، خوفی که حضرت ابی عبدالله میخونن در روز عاشورا معنا داره این، و یعنی هیچ معنای چیز نداره که چی مثلا ثواب نماز جماعت به این 72 نفر همین قدشون هم فرستادن جلو تیر، که با چه تاکتیک نظامی هستن سازگارم چی کارایی کردن. این در خود اصل فرهنگ نماز و نماز جماعت و خوف خوندن اینجوری اون جایگاه داره. خب این پس موقعیت کعبه است، حرمی امن با ثروت، با آبرو در کل دنیا، به دور از فضای درگیری امپراتوری روم و ایران. و از اون طرف چیزهایی داره. این شما در بحث مثلا سواد در اینجا و مسئله خوندن در اینجا، اولا چرا آقای اوقات پیغمبر ما حالا امی شده، این خودش دلیل داره. حالا دلیلشو این پک سواد رو اینجا من باز بکنم که سواد داشتن و سواد نداشتن برای پیغمبر، یه چیزهایی هست در خود اصل دعوت پیغمبر تأثیر داشته، جزء ارهاسات دعوت پیغمبر بوده شما و پیش قراولهای دعوت پیغمبر بوده. شما سوره مبارکه قریش رو بیارید، بالاش رو نگاه بکنید، بحث اصحاب الفیل، بحث سوره فیل، برای هم میگم فیل و قریش رو با هم بخونید، این دو سوره سوره چسبیده به همه. بسم الله الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، آیا ندیدی که خدا با اصحاب الفیل چه کرد؟ علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا نوال ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. ببینید خدا در حقیقت طبق یک طراحی عملیاتی اینجا قراره پیغمبر آخر بیاد. قریش درگیری های با هم دیگه دارن، مثل هر درگیری که طوائف دارن با هم دیگه، اینا قریش با هم دیگه درگیری دارن. مسئله حمله ابرهه به اینجا و برچیده کردن، نیت برچیدن اینها و اون ماجرایی که پیش میاد و به طرز خاصی، و ببینید عنایتی که حضرت عبدالمطلب داشته به این خانه، و ببینید جایگاه این خانه رو میدونسته چیه، اصلا لزومی نداشته این خانه محافظت کنه. وقتی میره دنبال شطورای خودش میگه من فکر کردم که اومدی شفاعت کعبه رو بکنیم، میگه انا رب الابل وللبیت ربون، من رب این ابلم، شطوره ما رو بده بیاد، جیب ما رو نزن، چون خونه خودش صاحب داره، خودش محافظت میشه، خود خونه. کسی میخواد این خونه رو جمع و جور بکنه، این خونه اینجوری نیست که کسی بتونه جمع و جورش بکنه دیگه. اینا مثل خود قرآن میمونه، کسی نمیتونه چیزش بکنه، تحریفش بکنه. تحریف از موضع میشه کرد، مثل خود قرآن که یحرفون الکلمه من بعد مواضعی، مثل حج که الان تحریف از موضع شده، کعبه که تحریف از موضع شده دست این خان الحرمینه، که شما اگه جایگاه کعبه رو در نظامواره دینی ما معلوم میشد، معلوم میشد که بدترین موجودات اینا الان که باید کندشن از زمین، این حال سعودن، و اینا اصلا جایگاه میادگاه بشر رو گرفتن دست خودشون. یعنی اینا موجودات فوق‌العاده ای هستند، این جایی رو اشغال کردن که مهمترین نقطه است. برای ما هم ظاهران خیلی اهمیتی نداره که اینا اینجا اشغال کردن، این خائن الحرمین. این مثلا فهم میکنن یه مقدار مثلا اونجا کولراش خوب کار میکنن، فهم میکنن مثلا عجب، مثلا دمشون تعریفایی که میکنن دیدین چجوری تعریف میکنن، مثلا بابا این باری کلاوی آل سعود ببین مثلا چقدر یه تهویه‌ای داره مثلا مسجد الحرام، مثلا ماهن هم تأسف میخوره برای این که این حاجی چه قصدی داره از حج، مثلا باری کلا به اینا که اینا چه تحویه هایی بودش مثلا برای مسجد الحرام. اینا در حقیقت یه اول، پس یه سری چیزهایی هست در قرب وقوع پیغمبر میپیونده به اون ارهاسات که و پیش قراول هایی که خود اتفاقا باز دوباره حضور پیغمبر وقتیست که قریش یک ائتلافی با هم دیگه پیدا کردن، یعنی فضا یک فضای همبستگی اتفاقا در میان قریش و یک توجه مجدد به خانه خدا و این خانه که دست خودشونه، این و اون حمله ابرهه یه دور دیگه اینها رو هم دیگه چیه پیوند میده که میگه اصلا تمام این اصحاب الفیل فلان همه اینا اینی که دارن در داغون یعنی لیلاف قریش که میدونی که سال تولد خود پیغمبرم همین آمول فیله و این دقیقت شگونیه که در تولد خود پیغمبر هست. یه چیزایی هست جزء آثار خود پیامبر هست اینو که حالا ببینید ما وقتی میگیم پیغمبر امیه و این روحه قرآن میگه ما گاهی اوقات هست که فکر میکنیم چون پیغمبر امیه و همه امیان همه بی سواد مثلا جامعه بی سواد اینی که پیغمبر ما امیه این دلیل داره، دلیلش تو خود قرآن اومده. این امیه به دو معناست، یکی اینی که مربوط به ام القراست. ببینید وقتی که دارن ویژگی های خوب از پیغمبر یاد میکنن در همین سوره مبارکه اعراف وقتی که همین اینا بعدن حالا بعدن ببینید لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت، که این رب این بیت رو اون موقع بپرستید و خلاصه بید رب این بیت بیایید سراغ صاحب خانه. که الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، باز دوره ببینید هم بحث امنیت و بحث طعام و اینها باز دوره اومده تو اینجا. خیلی هم طبیعیه اونجا امکانات فریزر نداشتن که مثلا این همه قربانی که اونجا ببینید اینا ما چقدر خرج میدادن، یعنی مکه رو کرده بودن پاتوق چیز دیگه، پاتوق خرج دادن. این همه گوسفندی که بلند میشد اونجا ذبح میشد و اینا شام و نهار میکردن میدادن به ملتی که از این ور و اون ور میومدن و میومدن. اصلا یه عده در همین ایام حج اینا بلند میشدن میومدن، چون این ایام حج بوده از اول میومدن و خلاصه باز دوباره حالا البته باز یادم رفت این که اون تحویه الیه هم خوندم که قلوب مردم رو به این سمت، اینم جز دعای حضرت ابراهیم که اصلا قلوب مردم رو حضرت ابراهیم میگه خدا به این سمت متمایل کن، که اینو بگم که آیه نمونه آخه تحقیق کردیم سوخت نشه تحقیق. بله تو همین سوره حضرت ابراهیم آیه 37 ربنا انی اسکن من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لا یقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، افئده همه عالم رو به این سمت جلب کن، یعنی دل همه متوجه این نقطه بشه. ببینید چقدر نقطه محوریه. ورزقهم من الثمرات، از ثمرات همه، اینجا که ثمرات نداره اینجا که اسکن تو زورد یادن غیر زیدر همه، ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکر. این خلاص جایگاه این بحث علمی که راجع به پیغمبر هست که پیغمبر درس خوندن درس نخوندن فلا اینها که در آیات قرآن ساعت رو پوشوندن و در آیات قرآن اگر ببینید اینجا نظر میاد که بعضی است، منتهای مراتب با آیات دیگه ممکنه این من بعضیه معنی نشه اصلا، ولی ظاهرش من بعضی است. افعدت هم من الناس شه. همون به نظر اول میرسه که من بعضی است، منتها شاید بالاخره مثلا یه سری مؤمنین معتقدین فلان اینان که به این سمت دلشون گرایش می‌کنه. خب این مثابت الناس که ما این رو یه همچین خانه‌ای گذاشتیم و از جعلن البیت مثابت الناس و امنا، یعنی ما اینو به این عنوان میادگاه کل بشر گذاشتیم، ولی این که دل کل بشر به این سمت متمایل میشه نه، دل شما اصلا خاصیت دین و خدا و این چیزا این است که یه سری اشمعز زد قلوب الذینه، خاصه یه سری دل ها مشمعز میشه، از ممکنه یه سری دل ها از خانه خدا مشمعز بشه اصلا، لذا طبیعتا اون موحدین عالمه دیگه که تحویل ایه.
بله هدن للناس، بله بله عمومیه دیگه، بله هدن للناسش عمومیه، ولی دقیقا برای مؤمنین هدایت فعلی میاره. شما سوره مبارکه اعراف آیه 157 رو نگاه بکنید، همین تیکه اولش کار داریم. در سوره مبارکه اعراف اگه ببینید بحث امی رو این که ما پیغمبر حتما امیه رو در یک کانتکست و یک زمینه خوب داره یاد میکنه. خب اینم که مشخصه که بیسوادیش خوبی نیست، چیه که اینو تو یک فضای کاملا خوب ازش داره یاد میشه؟ الذین یتبعون، کیا الذین یتبعون؟ اون مثلا وکتب لنا، اونایی که اینجوری بودن و اینا رو گفتن، اینها الذین یتبعون اینا کسایی هستن که تبعیت میکنن از رسول، نبی، رسول با نبی فرق داره، یارم گفتن چند بار تالا رسول نبی یل امی یلذی یجدون اون مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، این پیغمبر بی سواد، این مهمه. ببینید مثلا اینجا آدم بی سواد مثلا یه لعودیسی خیلی خوبی هم هست، پیغمبر بی سواد. دو تعبیر داره اینجا، یه امی به معنای این است که شهر پیغمبر از ام القراست، یعنی از خوده، بله منصوب ام القراست در حقیقت، که پیغمبر امی از این جهت، این جهتش که پیغمبر امی، اون موقع کاملا مشخصه که با این توجه به این چیزی که ما راجع به مکه گفتیم که الان دیگه آب از لب و لوچه هممون راه افتاد که چی شده که پیغمبر فهمیداری میفهمیم، همین بوده که حضرت علی از مکه به دنیا، تو مکه به دنیا میاد، تو خانه خدا به دنیا میاد، نماد ولایت از تو دل نماد توحید در میاد، پس اینجوریه، پس اینجوریه که حضرت حجت دعوتشون قرار نیست مثلا از تهران شروع بکنن، از یه توقعاتی داری خلاصه که دعوت رو از مکه شروع میکنن. این جایگاه، جایگاه مناسب خود امام الکله، اونجا باید دعوت شروع بشه و همه رو متوجه مکه بکنن، نه اینکه همه رو متوجه تهران بکنن. خب اونجا میادگاه کل بشره، باید میخوان این دیگه یه قیام بشریه، اینجا قرار همه رو متوجه جایگاه اون سمپوزیوم اصلیشون بکنن. جای ان اول بیت وضع، ببین هر چیز راجع به مکه است، راجع به مردم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، خب اون اولین خانه است که برای کل بشر به بشریت ساخته شده، بعد برگردن به سمت خانه خودشون، باید بیان تو خانه، اینقدر در به در نشن، خانه خود و مردم اینا اینقدر اینجوری ویلون سیلون نشن تو دنیا، اینا بیان سراغ خونه خودشون، مثل سگ ولگرد اینجوری تو دنیا نپلکن، بیان تو خونه، بیان تو خونه، صابخونه داره، این خونه هست، صابخونه هست، پذیرایی هست، خلاصه این خونه هست و صابخونه هست. این یه تعبیر از امیه. یه تعبیر دیگه از امی همین بحث بی سواد بودن پیغمبره که برای پیامبر کاملا چیز خوبیه. این چرا؟ به خاطر این نگار که به مکتب نرفت و خط ننوشت، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اگر پیغمبر یک کارایی رو میکردن، یه درسایی رو میخوندن، کوچکترین شبهه‌ای باقی میماند برای این که این چیزا رو پیغمبر خلاصه تحت تعلیم یاد گرفته. بله حالا الان نشون میدم، حتی ایشون نه مینوشت، نه اصلا فرض نداره برای پیغمبر، مثلا فرض کنید پیغمبر سواد نداشته باشه، اصلا فکر کنید مثلا یه چیزایی بیارن نمیفهم اصلا این چیه. اینی که پیغمبر در حقیقت تو فضای بی سواد و بدون، یعنی امی و مادرزادی خلاصه همینجوری، به اون اساس خودشون وصل شدن، اینها شما بیارید در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 در صفحه 402 دارد که و ما کنت تتلو من قبلهی، و دقیقا تو هیچ نوشته‌ای رو از قبل این تو نمیخوندی، هیچی نمیخوندی. و ما کنت تتلو من قبلهی من کتابن، هیچ نوشته‌ای، هیچ کتابی تو هیچی نخوندی. ولا تخطه به یمینک، با دستت هم هیچی ننوشتی. اذن لرتاب المبتلون، اگه این کارو میکردی مبتلون و باطلگران شک میکردن. این در مورد پیغمبر یه حسنه، به خاطر اینکه قرار است پیغمبر یه دعوتی که میکنن، دعوتی است اصلا بر مبنای کلام معجزه پیغمبر، همین این کلامو نوشتاره، همین بحث علمه. میدونید که معجزه پیغمبر همین مباحث علمیشه، رو کلام اصلا پیغمبر. میدونید که در وقتی که اناهای مختلفی در معراج هم به ایشون عرضه میشه، ایشون انا شیر رو برمیداره، کاسه شیر رو، که تمثلی از بحث علمه، که برای همین هم از خلاصه خیلی از علما به شیر علاقمندن، یه جهت داره. من حتی دم مسرن بعد از بعضن بعد از نماز شیر میخورن، اصلا کسی علاقمند، یعنی کسی هم که میره تو وادی علم به شیر علاقمند میشه. اینا هم به خاطر اینکه اینم تمثل اونه، یعنی علم اگر بخواد متمثل بشه تو این دنیا به صورت شیر متمثل میشه. برای همین وقتی که ظرف شیر میدادن به دست پیغمبر، پیغمبر میفت نسیم میگه رب زدنی علما، رب زدنی علما. خب این شیر خلاصه کم چیزی نیست، حالا شیر کاکاو نمیدونم چی میشه، ولی خب من به حجت این شیر چیده که بله پرچهر بشه، حالا خامش و اینا. ولی به هر جد شیر خود این مایه چیزی نیست، مایه حقیقیه. یه چیزی نگید که مثلا شیر که حالا حتی چیزهای دیگه به دستشون میدادن، میگفتن خدا بهتر از این به من عطا کن شیر. خب یعنی هرچی به دستشون، هرچی دیگه مثلا آب میدادن، چی میدادن، اینا میدادن، غذا میدادن، میگفتن خدا شیر، شیر و رب زدنی علما. خب این یعنی کلی از شیر نگرفت بودن خلاص پیغمبر رو اینجوری، یعنی همین جوری. و بعد این هست، کسایی که هی بحث علمی دنبال میکنن به شیر علاقمند میشن. حالا این هست در خیلی از علما، خودم دیدم که زیاد کیسی میکنن، هی انگار تقاضای شیر دارن، میخوان شیر بخورن. تا آقای خوشبخت من یادم بعد از نمازشون میشستن براشون شیر میآوردن، میشستن تو سجده شیر میخوردن. این یه حکایتی داره، کنجونه ها بخواستن آب بخورن مثلا، نه شیر بخواستن بخورن. بله اینی که پیامبر اکرم چیز نکنن، پیامبر اکرم معجزه‌ش معجزه علمی هستن. یه کسی که علمیه اگه بخواد اینم درس خونده باشه، میگن خب رفته یه جای درس خونده. نه خوندی چیزی رو، نه چیزی نوشتی. حتی بعضی چیزا ممکنه میگم شایسته پیغمبر نباشه. حالا این با همین آیه دیگه تقریبا تمومش کنیم دیگه این بحث امروز رو. شما سوره مبارکه یاسین آیه 69 رو که ببینید،
صفحه 444
و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له. میگه ما به او شعر نیاموختیم، شایستش هم نیست شعر. ببینید شعر که چیز بدی نیست که، ولی پیغمبر نباید شعر بخونه. پیغمبر شعر بخونه میگن این هم شعره، این خاص به خود پیغمبره. با تو رواد ما داریم این معنا رو. ببینید آدم بابا داشته باشه کلن خوب، یه بابا نداشته باشه خب آدم بابا داشته باشه بهتره دیگه. دارد در رواد که پیغمبر در همون ابتدا یتیم به دنیا که اطاعت احدی به گردن پیغمبر کلن نباشه. پیغمبر اینجوریه، پیغمبر که کل نباید اطاعت کنه از کسی، پیغمبر باید خودش مطاع باشه. کسی ولایت اینجوری، ولایت پدر بالا سر پیغمبر نباید باشه. حالا ضمن این که یتیمی که پیغمبر میکشه کلی در ساختار وجودی ایشان تأثیر مثبت میذاره، چون که یتیم ها خیلی هاشون من دیدم، خیلی شون آدم های خیلی نابی در میان، انگار پدرشون از دست میده، مثلا یه کسی به شدت از اینا داره مراقبت میکنه دیگه. یعنی مثل خود پیغمبر که داریم که از اون موقعی که فتیم بوده و شیرخور بوده تحت مثلا تدبیر ملائکه داشته چیز میکرده، تحت تدبیر ملکی بوده. خیلی وقتا اینا که یتیم میشن رب یوم که اتفاقات بسیار خوبی براشون بیفته، یعنی تا چه بازی رخ نماید، ولی ممکنه واقعا تحت تدبیر خیلی بالایی اموراتشون بگذره. اینجوری نیست که حالا پدرش از دست داده یا مثلا اینها دیگه الان در داغون شد و له په شد، اینا نه، پیغمبرم پدرش از دست داده. خیلی هم هست، من دیدم یتیم هایی که بزرگ شدن خیلی مرد شدن. این برای میگه این هو الا ذکر من قرآن و نوین لیون دارم امکان های، این یه قرآن ذکر این نهاد باشه. برای همین پیغمبر در تاریخ هم هست، پیغمبر اگر این اشعار جاهلی اون موقع هم که بالاخره شعرهای بوده، شعرهای خوبی بوده، میخواستن بخونن وزن و قافیهش همه رو در به داغون میکردن میخوندن که شعر نخونن. یعنی یه جمله مثلا فرض میفهمید که من ملک بودم و فردوس رو برای این جایم بمیان، من فردوس رفته بودم اونجا ملک دیدم، این ملکی اونجا مثلا اینجوری حافظا. خب یه جوری که یه جوری باشه که هم معلوم بشه اون شعر از هم شعر نشه آخرش. باز شعر خراب کردن که کلان کار خوبی نیست، ولی به پیغمبر خوبه. خب به پیغمبر خوبه، این امی بودن و بی سواد بودن اینجوری هم برای پیغمبر خوبه. حتی تا اون شعر تو صلح حدیبیه هر جا به حضرت علی میگفتن دست منو بذار کجاست، ببینید اصلا چجوری برخورد میکردن، دست منو بردار بذار کجاست که مثلا رسول اللهش من پاک کنم. حضرت علی گفتن من پاک نمی کنم. رسول الله حضرت گفتن نه، خب به دست منو بذار بگو کجا این رسول الله من اونو پاک کنم. اینی که معلوم بشه این نگار من به مکتب نرفته، ولی اون موقع به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، یه کتابی گفته که اون موقع معجزه. این ویژگی در مورد پیغمبر. ولی این اصلا به این معنا نیست که جامعه مجموعاً جامعه اونها یک جامعه بی سواد بوده، به این معنا، به این معنای خیلی خاصی که ما تو ذهنمون هست. حالا من آیات رو عرض میکنم که این جامعه چه مدلی بوده، حتی به جهت سواد هر سیم یه چیزایی شده مثل بردهداری و فلان، اینا شبیه بانکداری الانه، اصلا اقتصادشون بر این مبناه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنه حالا اگه بردهداری، عجب آدم های بیفرهنگی بردهداری. بهتون انشالله نشون خواهم داد که بردهداری اون موقع به مراتب با کلاستر از بهزیستی الانه. اگر فرهنگ بردهداری فرهنگش احیا بشه، نه بردهداری احیا بشه، فرهنگش فهم بشه و احیا بشه، موقع چیزی رو نام بهزیستی رو نخواهیم داشت. بساط بهزیستی باش جمع میشه. اون کار اتفاقا خیلی کار فوق‌العاده‌ای هم بوده. اینجوری نکنید که نیا نیا کن، چرا اول میزنه برداری و له و لورده میکنه، بعدش میاد با یک حرف کاملا ساده، یک سوال ساده، این که اسلام چرا با برده‌داری اما اول وقتی اومد مبارزه نکرد و برده فلان نکرد؟ خب شما نمیدید برده‌داری چیه. برده‌داری اگه بدونی چه چیز خوبی بوده تو همون جامعه و با چه شیبی و اصلا چه فرهنگی داشته برده‌داری و مسئله برده چه فرهنگی داشته، این رو شما متوجه بشید. از تو خود آیات قرآن میشه اینو متوجه شد. اینو که متوجه بشید، اون فرهنگش اگه احیا بشه مطمئن باشید چیزی به نام بهزیستی جمع میشه. ما میفهمید که اونا با کلاس بودن یا ما با کلاسیم که بهزیستی رو انداختیم. بنده خودم جزء هیئت امنای مرکز بهزیستی هم اطلاع دارم از مشکلات مراکز بهزیستی، که این تازه متوجه شدن باید برگردیم به همون فرهنگ. حالا همون فرهنگی که میگن اون فرهنگ، دقیقا همون فرهنگ برده‌داریه، دقیقا همون چیزی که ما نام فرهنگ برده‌داری ازش یاد میکنیم. انشالله باشه تا دیمرگشو بعدن این بعد انشالله هفته بعدم بحث جاهلیت، اصلا تو خود قرآن مفهوم جاهلیت رو یه واکاوی معنایی بکنیم، بحث همین بردهداری و مباحث سواد و اینها هم یاد پیگیری بکنیم، تقریبا در میاد که پیغمبر تو کجای یهویی دعوت شروع شده، که این زمینه فرهنگی اونجا به هر جهت تو بحث تاریخی مهمه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.